سلام. من فردین طهماسبی هستم. این چهارمین اپیزود رادیو ذریبه و در آبان 98 منتشر میشه. قبل از شروع موضوع این اپیزود باید بگم که رادیو ذریبه در حال حاضر از اپلیکیشن های پادگیر مثل کست باکس، پادکست ادیکت، اسپاتیفای، اوورکست، رادیو پابلیک و اپل پادکست قابل دریافت و از این به بعد این پادکست در فیدیبو و ناملیک هم منتشر میشه. ضمن این که من فایل صوتی هر اپیزود رو چند روز بعد از انتشار در کانال تلگرام هم منتشر میکنم. خب توی این اپیزود چهارم من به سراغ مسئله تحقیق و پژوهش رفتم و میخوام در مورد این سوال فکر کنم که پژوهش کردن چه ارتباطی با طراحی کردن داره. خیلی مواقع ما ساحت طراحی رو از ساحت پژوهش منفک میدونیم. یعنی فکر میکنیم یک دانش آموخته معماری وقتی از دانشگاه میاد بیرون یا باید به سراغ کارهای طراحی بره یا به سراغ کارهای تحقیقاتی. در طول تحصیل هم معمولا بخشای تحقیق و مطالعه در فرآیند طراحی نادیده گرفته میشن. یعنی خیلی مواقع وقتی دانشجوها یک طرح رو ارائه میدن بنیان نظری قانع کننده ای برای حمایت از اون طرح ندارن. حتی در پایان نامه های دانشجویی هم گاه می‌بینیم که ارتباط مستقیم و قانع کننده بین مطالعات انجام گرفته با طرح ارائه شده وجود نداره. این نشون میده که خیلی از ما ارتباط بین تحقیق و مطالعه رو با طراحی از دست دادیم و نمی‌دونیم تحقیق چطور می‌تونه به فرآیند طراحی کمک بکنه. خب من قصد دارم توی این اپیزود یک مقدار در مورد این موضوع صحبت و همفکری بکنیم. شما چقدر اهل تحقیق هستید؟ اصلا آخرین باری که دست به تحقیق زدید کی بود؟ من آخرین باری که تحقیق کردم همین امروز داخل مغازه میوه فروشی بود. زمانی که داشتم میوه ها رو قبل از برداشتن وارسی میکردم تا از سلامت اونها مطمئن بشم. اگر به لغتنامه مراجعه بکنیم میبینیم که برای تحقیق مترادف های آوردن مثل پژوهش، تتبع، وارسی، بررسی، پژوهیدن، کندوکاو و استنتاق. اما کلمه تحقیق خودش معنیش رو برای ما روشن میکنه. تحقیق یعنی حقیقت کردن، تصدیق کردن قول یا گمان. پس ما وقتی تحقیق میکنیم یعنی میخواییم در مورد یک گمان مسیری رو طی بکنیم و در پایان مسیر بفهمیم که این گمان صادق بود یا نه. در واقع هدف ما از تحقیق اینه که به کنه مطلب برسیم و حقیقت چیزی رو به دست بیاریم. این تعریف از تحقیق یعنی رسیدن به صدق یک گمان یا کنه مطلب، تعریفی که با فرهنگ لغات هم هماهنگی داره. پس تا اینجا میتونیم بگیم که تحقیق یعنی درستی امری رو بررسی کردن یا رسیدن به درستی یک مطلب. کلمه پژوهش هم از نظر معنایی مترادف تحقیق به کار میده. این کلمه همینطور معنای بازخواست و مؤاخذه کردن هم میده. خب پس تا الان فهمیدیم که تحقیق در معنای عام خودش میشه رسیدن به حقیقت و کنه یک چیز که یک امر کلیه و هممون توی زندگی روزمره تجربهش میکنیم. در زبان انگلیسی هم کلمه ریسرچ به معنی پژوهش از اوایل قرن 17 کاربرد داره. تا پیش از اون کلمه ریسرچ عموماً به معنی جستجو کردن از فاصله نزدیک بود. ریشه این کلمه هم در زبان فرانسوی هم معنی کلمه سرچ به معنی جستجو. کلمه ریسرچ یا تحقیق و پژوهش در معنای اصطلاحی و تخصصی خودش میتونیم اینطوری تعریف بکنیم: یک روش نظاممند برای پیدا کردن پاسخ یک سری سوال. اینو دوباره میگم، کلمه ریسرچ یا تحقیق و پژوهش رو در معنای اصطلاحی خودش اگر بخوایم تعریف بکنیم میتونیم این تعریف رو براش در نظر بگیریم: یک روش نظاممند برای پیدا کردن پاسخ یک سری سوال. حالا توی این روش نظاممند جمع‌آوری داده و اطلاعات و حقایق هست و قوانینی هست که به ما کمک میکنه تا از این داده ها و اطلاعات و حقایق اولیه حرکت بکنیم و به نتیجه نهاییمون برسیم. اگر ما به عنوان محقق یا پژوهشگر قوانینی که توی این نظام هست رو رعایت بکنیم، خاطرمون جمعه که نتیجه که بهش میرسیم احتمالاً نتیجه درستیه. کسایی هم که نتیجه ما رو میشنون یا میخونن، عیار و اعتبار کار پژوهشی ما دستشون میه. پس تحقیق یا پژوهش قوانین و ساختارهای حساب شده‌ای داره که هر کس از اونها تبعیت کنه میتونه با اطمینان بالایی از یه سری مقدمات به یه سری نتایج برسه و اون نتایج رو به دیگران هم عرضه کنه. حالا میشه فهمید چرا اول پادکست در مورد روزمره بودن تجربه پژوهش مثال زدیم. چون ما هممون هر روز ممکنه یک سری اطلاعات جمع‌آوری بکنیم و از ساختارهای ناخودآگاه پیروی بکنیم تا از این اطلاعات جمع‌آوری شده به یک سری نتایج و تصمیمات شخصی خودمون برسیم. زمانی که یک پژوهش به انجام میرسه ممکن تا مدتی مورد توجه بعضی صاحب نظران قرار بگیره یا تو دوره همیهای دانشگاهی و سمینارها ازش صحبت بشه، اما واقعیت اینه که تا وقتی اون پژوهش با مابقی بدنه دانش و آگاهی ها پیوند برقرار نکنه به قدرت نهایی خودش نمیرسه. این پیوند میتونه آگاهانه باشه یا ناخودآگاه. دانش وقتی به اعتبار اعلای خودش میرسه که بتونه راهی برای پاسخگویی به سوالات حل نشده پیش پای ما بذاره و بینش ما رو وسعت بده. آگاهی هایی که یک طراح ازشون در فرآیند طراحی بهره میبره میتونن دو نوع منبع اصلی داشته باشن. یکی از اونها تحصیلات، تجربیات قبلی یا کشف و شهود شخصی طراحه. این منابع خوراک فکری اولیه رو در اختیار طراح قرار میدن. منبع دیگه در واقع مکمل منبع اوله. اینها بیشتر اطلاعات و داده های جدیدی هستند که مثل یک لایه دیگه روی منبع اولی قرار می گیرن و اون رو تکمیل می کنن. در واقع طراح برای تکمیل کردن اطلاعات و آگاهی های نوع اولش به سراغ آگاهی های نوع دوم می ره. ارزش و اهمیت این نوع اطلاعات در بکارگیری مؤثر اونها و رسیدن به یک فهم و بینش بالاتره. پس چیزی که تا الان گفتیم اینه که طراح دو نوع منبع اصلی برای دسترسی به اطلاعات داره. یکی از این منابع کلیه تجربیات قبلی و تحصیلات دانشگاهی و کشف و شهود شخصی طراحه و یکی دیگه از این منابع اطلاعات تکمیلی هستن که مکمل منابع قبلی هستن و میخوان اونها رو یک پله بالاتر ببرن. اگر بخوایم با مثال این بحث رو شروع بکنیم، اینطوری میتونیم بگیم که انسان‌ها برای سالیان سال بیمارستان می‌ساختند، اما از این نقطه‌ای به بعد طراحا فهمیدن که فضاهای درمانی اگر بتونن استرس بیماران رو هم کاهش بدن، میتونن روند درمان بیمار رو سریع‌تر و مفیدتر بکنن. تا قبل از اون نقطه طراحان همشون بر اساس منابع نوع اول، یعنی چیزهایی که بلد بودن و تجربیاتشون، بیمارستان می‌ساختند. اما از اون نقطه به بعد منابع نوع دوم به منابع نوع اول اضافه شد و باعث شد بیمارستان کمی با چیزی که تا اون موقع بود متفاوت بشه. از این نقاط در تاریخ معماری زیاد داریم. نقطه‌ای که طراحان فهمیدن تاق زدن با تیر چوبی به جای خشت دهانه‌های بزرگتر و پایدارتری بهشون میده. نقطه‌ای که معمارها فهمیدن میتونن با ساخت یک جداره نفوذناپذیر که ما بهش میگیم سد آب رو ذخیره بکنن. نقطه ای که فهمیدن هر رنگ از لعاب در یک نمای خاصی بهتر پخته میشه. نقطه ای که برای اولین بار داخل یک شهر صنعتی پارک ساخته شد. یا نقطه ای که تونستن دیوارها رو عایق بندی بکنن. اینا همشون نقاطی هستن که طراح در یک آن به جای اینکه به یک لایه به خصوصی از دانش و تجربیاتش اکتفا بکنه، اون رو با دانشی جدیدتر تلفیق کرده و تونسته کار جدیدی رو انجام بده. اون دانش جدید که ما بهش گفتیم لایه دوم، دستاورد نوعی تحقیقه که بقیه معمارها یا محققها بهش رسیدن. طراح وقتی از این نوع دانش به همراه نوآوری و خلاقیت استفاده میکنه میتونه به یک فرایند طراحی متعادل برسه. خب این یک نوع نگاه به پژوهشه، نگاهی که پژوهش رو ابزاری برای کمک به طراح میدونه. در این نگاه طراح میتونه از دانش تولید شده توسط محققین بهره ببره تا طراحی خودش رو به شکلی بهتر و یا کاملتر انجام بده. اما آیا پژوهش میتونه نقش عمومی تری هم برای طراح داشته باشه؟ تا الان گفتیم که طراح برای اینکه یک فرآیند طراحی رو طی بکنه از دو نوع منبع اصلی برای جمع‌آوری اطلاعاتش استفاده می‌کنه. یکی از این منابع کلیه اطلاعات و دانش شخصی طراحه و منبع دیگه اطلاعات تکمیلی هستن که در کنار اطلاعات منبع اول قرار می‌گیرن و می‌خوان اونها رو و نحوه مواجهه ما با اونها رو یک مرحله بالاتر ببرن. طراح زمانی که قصد داره فضای رو طراحی بکنه ابتدا مسئله طراحی خودش رو تعریف میکنه، یعنی سعی میکنه به این سوال جواب بده که طرح من چه ویژگی هایی رو باید داشته باشه، چه مشکلی رو باید حل بکنه، چه نیازی رو باید پاسخ بده و چگونه باید این کارها رو بکنه. میشه گفت این فرآیند درون دانشگاه ها هم تمرین میشه، یعنی به طور معمول دانشجو وقتی با یک موضوع طراحی مواجه میشه باید یک سری مطالعات در مورد موضوع انجام بده تا بفهمه که دقیقاً چی میخواد و یک سری مطالعات هم در مورد سایت و وضع موجود انجام بده تا بفهمه که چی داره و در طول ترم تلاش میکنه تا از اون چیزی که داره به اون چیزی که میخواد برسه. عواطف و شهود و تجربیات طراح هم در این مسیر همراهش هستن. حالا برای رسیدن به بهترین پاسخ ممکن برای این سوال‌ها طراح از تکنیک‌ها و روش‌های مشخصی استفاده می‌کنه و اونها رو برای رسیدن به پاسخ ویژه این پروژه باز تولید می‌کنه. اگر طراح بتونه پاسخی متناسب برای این سوال‌ها پیدا بکنه میشه امیدوار بود که پروژه موفقی رو طراحی کرده باشه. راه و روش طراح برای پاسخ دادن به این سوال‌ها ممکنه باعث بشه که طراح به سراغ منابع جدیدی از اطلاعات بره تا مثلا مسئلهش رو به درستی تعریف بکنه، یا به دنبال تجربیات جدیدی باشه که مثلا بتونن پاسخ فنی مورد نیازش رو تعمیم بکنن. اگر بخوام حرفامو خلاصه بکنم، طراح برای تعریف مسئله طراحی و رسیدن به طرح مطلوب باید به یک سری پرسش خاص جواب بده. این پرسش ها در کلیات مشترک هستن و در جزئیات بسته به پروژه تعریف میشن. برای پاسخ دادن به این پرسش ها هم طراح باید یک مسیر رو از جمع‌آوری داده تا استدلال و رسیدن به پاسخ طی بکنه. در نهایت طراح از پرسش ها به پاسخ هایی میرسه که گاه حاصل ترکیب بخش های از تخصص های مختلف هستش. این پاسخ ها الفبای تعریف مسئله و پیشبینی راه حل رو در اختیار طراح میگذاره. درک طراح از مسئله و چگونگی مواجه شدن با اون تا حد زیادی بستگی داره به نوع پاسخهای طراح به این سوالات. بنابراین پژوهش و مطالعات طراح پیش از شروع به طراحی روی شناخت مسئله طراحی و راه حل‌های اون مسئله اثر گذاره. خب حالا یه بار دیگه برگردیم به تعریفی که از پژوهش داشتیم. گفتیم که پژوهشگر هم از یک سری مقدمات شروع می‌کنه، یک مسیری رو طی می‌کنه تا به یک نتیجه برسه. درست مثل کاری که طراح در مواجهه با یک پروژه جدید انجام میده. با این حساب میتونیم بگیم که فعل طراحی کردن از این نظر خیلی شبیه فعل پژوهش کردنه. یعنی یک معمار زمانی که داره یک پروژه رو طراحی میکنه نسبت به زمانی که داره پژوهش علمی رو انجام میده ساختار ذهنیش تفاوت زیادی نداره. در هر دو این موقعیت‌ها طراح یا پژوهشگر قصد داره یک سری سوال رو تعریف بکنه و با طی یک سری مسیرهای مشخصی به این سوال‌ها جواب بده. اینجا گفتیم که طراحان در طول تاریخ هم از دانش و تجربیاتشون استفاده می‌کردن، هم از دانشی که توسط محققین پرورانده می‌شد. در نقاط خاصی این دانش تولید شده باعث بروز تغییرهای جدی در صورت معماری می‌شد. مثال بیمارستان رو هم براش زد. همینطور گفتیم که طراح برای تعریف کردن مسئله طراحی و پاسخ دادن به اون باید یک سری سوال مطرح بکنه و برای پاسخ دادن به اونها از یک سری مقدمات استفاده میکنه تا به جواب خاص خودش برسه. و گفتیم که پژوهشگر هم اساساً دنبال اینه که به مسئله پژوهش خودش پاسخ بده و برای این کار از جمع‌آوری داده و استدلال استفاده میکنه، که از این نظر شباهت خاصی بین نحوه تفکر طراح در فرآیند طراحی با نحوه تفکر پژوهشگر وجود داره. اگر ما طراحی رو ترکیبی از خلاقیت و دانش بدونیم، این احتمال وجود داره که در مواجهه با مسئله طراحی پاسخهای ممکن متعدد و بیشماری تولید بشه. یعنی اگر این فرض رو داشته باشیم که طراح با استفاده از خلاقیت خودش دانش رو مصرف میکنه تا به پاسخ طراحی درست برسه، حالتهای متعددی برای رسیدن به پاسخ درست پیش روی ما قرار میگیره که محدود نیست. حالا اگر ما فرایند طراحی رو با یک روش مشخصی آغاز بکنیم که به دقت مسائل طراحی رو شناسایی میکنه و هر یک از پاسخهای بیشمار ما رو که از روی خلاقیت و دانش ارائه شدن از طریق فیلترهای متعدد بسنجه، اون وقت بهترین و قوی‌ترین ایده های ما باقی میمونن. یعنی ما به عنوان طراح برای اینکه مطمئن باشیم در فرآیند طراحی روی تسلسل تولید پاسخ نمی‌افتیم، باید از یک روش نظاممندی استفاده بکنیم که اجازه تولید پاسخ‌های نامربوط رو به ما نده. پس طراح با استفاده از دانش و خلاقیت خودش می‌تونه پاسخ‌های متعددی رو برای مسئله طراحی خودش تولید بکنه و به یک روش نظاممندی نیاز داره تا بتونه این پاسخ‌ها رو سبک سنگین بکنه و بهترین اونها رو در اختیارش قرار بده. این روش نظاممند ساختارش از جهاتی شبیه روش تحقیقه، چون ما در تحقیق به دنبال پاسخگویی به سوالاتی هستیم و در این روش نظاممند هم طراح با خودش سوالات مختلفی رو مطرح میکنه که باید پاسخ بده. این تسلسل تولید پاسخهای طراحی که صحبتش رو کردیم میتونه ناشی از تجربیات و دانش شخصی طراح باشه یا ناشی از نتایج مطالعاتی که انجام میده. تجربیات و دانش شخصی طراح در اینجا مهم میشه، چون عملا رابط تفسیری طراح با جهان خارجه و باعث میشه هر طراحی به شکل خاص خودش داده ها رو جمع یا اطلاعات رو پردازش بکنه. بذارید این موضوع تسلسل و پاسخهای متعدد رو و این صحبتهایی که الان کردیم با یه مثال روشن‌تر بکنیم. مثلا یک طراح در پژوهش خودش ممکنه بر این نکته تمرکز بکنه که برای کلاس‌های یک مدرسه ابتدایی وجود نور طبیعی چقدر به یادگیری و رشد کمک می‌کنه. پس ما اینجا یک نتیجه پژوهشی داریم که به طراح می‌خواد بگه چقدر در طراحی این مدرسه باید از نور طبیعی استفاده بکنیم. یکی از برنامه‌های طراحی ممکنه این باشه که ما تمام کلاس‌ها رو دور تا دور یک فضای مرکزی بچینیم و همه‌شون از این فضای مرکزی نور طبیعی دریافت بکنن. این یک برنامه طراحی برآمده از نتیجه پژوهشمونه، چون نتیجه به ما میگفت که باید در کلاس‌های مدرسه نور طبیعی وارد بشه و این برنامه هم داره این نیاز رو تأمین می‌کنه. اما به جز این برنامه چی؟ یه برنامه دیگه ممکنه این باشه که کلاس‌ها چند تا از یک آتریوم سرپوشیده نور بگیرن در این حالت ما به جای یک فضای باز مرکزی آتریوم های مختلفی خواهیم داشت که دور هر کدوم چند تا کلاس چیده شده. اگر بیشتر فکر کنیم حتما حالات دیگه هم به ذهنمون میرسه، اما فعلا این دوتا برنامه طراحی رو به عنوان نمونه مد نظر داشته باشیم. اجرای هر کدوم از این دو برنامه نیازمندی های متفاوتی داره و طراحی های کاملا متفاوتی رو هم نتیجه میده. یک کانسپت طراحی راه حل سه‌بعدی مسئله طراحی نیست، بلکه بیشتر یک شرح دقیق و کار شده و گاهی شاعرانه از اهداف پروژه است که میتونه الهام بخش راه حل های احتمالی طراحی باشه. حالا ما برای پیشبرد هر کدوم از این دو برنامه‌ای که گفتیم میتونیم کانسپت هایی رو داشته باشیم. زمانی که طراح یک کانسپت طراحی رو تایید میکنیم، دیگه ما بقیه تصمیماتش باید با در نظر گرفتن اون کانسپت باشن. این نکته خصوصا زمانی که طراحی به صورت گروهی انجام میشه خیلی نکته مهمیه. مثلا در اون برنامه اولی که گفتیم کلاس و پنجرهشون به یک فضای مرکزی باز بشه، خب این یک برنامه طراحیه. یکی از کانسپت‌های ما میتونه این باشه که دیوار کلاس ها در طبقات بالا چند متر از لبه طبقه پایین فاصله بگیره و نور طبیعی از اون تراس‌های ایجاد شده وارد بشه تا فضای مرکزی برای بازی آسوده بچه‌ها خالی بمونه. حالت دیگه ممکنه این باشه که پنجره‌ها رو به شکلی سراسری و در ارتفاعی نسبتاً بالا قرار بدیم تا بچه‌های داخل کلاس به فضای بازی پایین دید نداشته باشن و فقط نور طبیعی رو دریافت بکنن. یا اینکه فضای هر کلاس شکستی داشته باشه و پنجره‌ها روی این شکست‌ها به شکلی قرار بگیرن که نور طبیعی وارد بشه اما دید به فضای بازی وجود نداشته باشه. همینطور می‌تونیم حالت‌های مختلف دیگه رو هم پیش‌بینی بکنیم. پس اینطور که گفتیم، نتیجه مطالعات طراح در این مثال اون رو به سمت استفاده از نور طبیعی در کلاس‌های یک مدرسه سوق داد. حالا وقتی ما به این نتیجه می‌رسیم که کلاس‌ها باید دور یک فضای مرکزی چیده بشن، در واقع به یک برنامه طراحی رسیدیم. وقتی حالت‌های مختلف این چیدمان رو داریم بررسی می‌کنیم، داریم اصطلاحاً کانسپت‌هامون رو پرورش می‌دیم و در نهایت طرح‌های توسعه یافته‌ای که داره با توجیهات اجرایی و الزامات عینی چگونگی پیاده‌سازی اون کانسپت رو بیان می‌کنه، راه حل‌های طراحی ما برای اون برنامه هست. یه نکته فکر میکنم لازمه که روش تاکید داشته باشن. اینکه من الان از یه سری کلمات تخصصی دارم استفاده میکنم، مثل کانسپت، برنامه طراحی، راه حل طراحی. یه کلمات اصطلاحی هستن که روی تعریفشون حقیقتاً اتفاق نظر وجود نداره. من این معانی که برداشت کردم رو از یک سری منابع طراحی پژوهی خاص گرفتم. این نکته رو گفتم از این بابت که به برداشت‌های متعددی که از این واژگان هست آگاه هم، اما استفاده از اونها در اینجا با نگاه به این منابع بوده. اگر این کلمات بتونه شما رو ولو تسامحاً با بحث همراه بکنه، به نظرم کار خودش رو کرده. مثل همه اپیزودهای دیگه، من لیست این منابع رو هم در وبسایت رادیو زریر قرار میدم. این نکته دیگه در مورد خود کلمه کانسپت. در همین منابعی که مورد استفاده من بود توضیح داده میشه که کانسپت یا اصطلاحاً هنر محوره یا پژوهش محور. هنر محور به این معنا که خاصگاه عاطفی داره و طراح یک مفهوم و تم رو وارد فضا میکنه چون احساس میکنه اینطور بهتره. پژوهش محور هم به این معنا که طراح از طریق آنالیز داده ها و مطالعاتی که در مورد موضوع طراحی داره تصمیم میگیره چه کار خاصی با اون طرح انجام بده، چون که فکر میکنه که اینطور بهتره. خب کم کم وقتشه که کل صحبت این اپیزود رو جمع‌بندی بکنیم. ما توی این اپیزود اول در مورد معنای تحقیق و عمومیت تجربه تحقیق صحبت کردیم و گفتیم تحقیق یک روش نظاممند برای جواب دادن به یک سری سواله. بعد در مورد ارتباطش با طراحی گفتیم. گفتیم که طراحان میتونن از نتایج یک سری پژوهش استفاده بکنن تا دانش موجود خودشون رو وسعت بدن. یعنی اگر دستاوردهای پژوهشی در کنار دانش طراحان قرار بگیره، این امکان هست که نحوه مواجهه با مسئله طراحی تغییر بکنه، یا اینکه باعث بشه یک تغییر قابل توجهی در پاسخ به مسئله طراحی به وجود بیاد. همینطور گفتیم که در حالت عمومی‌تر خود فرآیند طراحی رو میشه مثل یک جور تحقیق نگاه کرد، به این خاطر که طراح برای شناختن مسئله طراحی و جواب دادن به اون باید سوالاتی رو مطرح بکنه و به شیوه های مشخصی هم به سوالاتش پاسخ بده. و چون پژوهشگر هم کار اصلیش تعریف مسئله و پاسخگویی به اونه، میتونیم شباهتی بین کار پژوهشگر و طراح قائل بشیم. از طرفی گفتیم که طراح در فرایند جواب دادن به این سوالها میتونه پاسخهای بیشماری تولید بکنه و برای اینکه بتونه تشخیص بده کدوم یکی از این پاسخها درست هستند، نیاز به یک روش برای طبقه بندی و ارزیابی اونها داره. در اینجاست که جایگاه برنامه طراحی، کانسپت و راه حل طراحی مهم میشه. گفتیم که پاسخهای بالقوه ما به یک مسئله طراحی برنامه‌های طراحی هستند که هر کدوم با کانسپت‌های مختلفی میتونن پیاده سازی بشن و اون طرحی که جزئیات و تجسم عینی اون کانسپت رو تضمین می‌کنه میشه یک راه حل طراحی. این چهارمین پادکست رادیو زریر بود. آدرس وبسایت radiozarir.com هست. شما میتونید مطالب تکمیلی، منابع و موسیقی‌های به کار رفته در هر اپیزود رو از وبسایت مشاهده بکنید. پادکست‌های رادیو زریر در اپلیکیشن‌های پادگیر مثل کاست باکس، پادکست ادیکت، اسپاتیفای، اوورکاست، رادیو پابلیک و اپل پادکست قابل سرچ و دسترسی. از این به بعد پادکست‌ها در فیدیبو و ناملیک هم منتشر میشن. ضمناً من فایل صوتی هر اپیزود رو چند روز بعد از انتشارش در پلتفرم‌های بالا داخل کانال تلگرام هم منتشر می‌کنم. همچنین لینک رادیو زری در این اپلیکیشن‌ها به علاوه تلگرام و اینستاگرام در وبسایت هست. اشتراک و ارائه بازخورد در مورد این رادیو رو فراموش نکنید.